بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین صلی الله علیه و آله المعصومین. عرض شد که تو زندگی ما مشکلات و بلاها و گره هایی که تو عالم دنیا قرار میگیره اینها رو نمیتونیم حذفش کنیم. اینا دست ما نیست و سنت خدا این هستش که این مشکلات و بلاها باشه. اصلا امتحانات خدا با همین هاست دیگه. اگه قرار باشه که این بلاها و مشکلات نباشه آدم رو با چی امتحان کنن؟ بندگی آدم رو با چی محک بزنن که تا کجا پای خدا و پای دین میست؟ بنابراین از این جهت فکر نکنیم که برای ماها خدا بلا نمیفرسته. برای اولیاش فرستاده. اگه قرار بود برای کسی نمیفرستاد، برای اونا نمیفرستاد. اون چی که مهم هست این هستش که تو این بلاها و مشکلات بتونیم خودمون رو جوری درست بکنیم که کم نیاریم، خودمون رو بتونیم مدیریت بکنیم که تو این بلاها و مشکلات آرامشمون رو از دست ندیم، توکلمون، امیدمون رو از دست ندیم، نشاطمون رو از دست ندیم، دچار افسردگی و شکست و به هر حال دچار ناامیدی نشیم. این مهمه. و جلساتی که به هر حال از ابتدا شروع کردیم موضوعش همین بود که چیکار بکنیم تو مشکلات و سختی ها بتونیم آرامشمون رو حفظ بکنیم. عرض کردم اگر ما بتونیم نگاهمون رو به این عالم، باورمون، فکرمون رو واقعی بکنیم، واقعیت های عالم رو بتونیم بفهمیم و باور بکنیم که مهمترین واقعیت تو این عالم این هستش که خدایی داره عالم رو اداره میکنه که رفیق ماست. این مهمترین واقعیت. پروردگار عالم رفیق داره عالم رو اداره میکنه. این واقعیت داره. ببینید چون خداوند متعال رحمت جزء ذاتشه. ذاتی خداست. اگر کسی مثلا گمان بکنه یه خدای ظالمی هست که نعوذ بالله اصلا نمیدونه چی کار بکنه، کار از دستش در رفته، مدیریت نداره تو این جهان، خواهی کسی اینجور گمان بکنه، خب این معلومه که خدا رو نشناخته. این دید اشتباهی هست. اگر خدا خداست، پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، هیچ اشتباهی تو عالم آفرینش از دست خداوند متعال سر نمیزنه. خدا اگر خداست، اون نگاه واقعی این هستش که حکیم، مهربان هست، رفیقت هستش و مقدرات رو بر اساس رفاقت و حکمت رقم میزنه. این نگاه، نگاه واقعیه و این نگاه بر آدم حسن ظن میاره. که دیشب عرض کردم خوش به حال اون کسی که نگاهش به خدا نگاه مثبت باشه، واقعا گنج گیر آورده. اگر کسی با خداوند متعال نگاهش نگاه مثبت باشه، پیغمبر این رو فرمود، فرمود ما اعطی مؤمنون قد تو خیر دنیا و الاخره. کسی خیر دنیا و آخرت گیرش نمیاد الا به حسن ظن نهی بالله، مگر با این حسن ظن. یعنی در تمام خیرات دنیا و آخرت به روش باز میشه. حالا امشب یه مقداری این رو بیشتر توضیح میدم. فقط میخوام عرض بکنم مهمترین آموزه اعتقادی برای کسی که میخواد تو بحرانها آرام باشه همین اعتقاده، همین فکر هستش. برخلاف اون کسی که دچار سوء ظن شده، که اونی که دچار سوء ظن میشه هم خودش تاریکه، عالم رو تاریک میبینه و شکست میخوره. اونی که دچار سوء ظن هست که بزرگترین گناه کبیره هم هست، زمینه برای دشمنی با خدا توش خیلی آماده میشه. خدا نکنه کسی این صفت براش پیش بیاد. اونی که دچار سوء ظن هستش نعوذ بالله خدا رو ظالم میدونه و مقدراتی که خدا رقم میزنه رو ظالمانه میدونه، نعوذ بالله خدا رو جاهل میدونه، که نگاه بسیار بدبینانه و اشتباهی هم هست، این خیلی آماده است برای دشمنی با خدا. این خیلی آماده است برای هیچ رحمتی رو هم جذب نمیکنه. باب تمام شرها همین سوء ظنه. اون کسی که اصلا خدا رو ظالم میدونه امیدی به رحمت خدا نداره. مثل یه توپ دربسته رو شما بنداز تو اقیانوس. وقتی یه توپ رو میندازی تو اقیانوس هیچ آب جذب نمیکنه. اقیانوس تقصیر نداره. اقیانوس پر از آبه. این دربسته است. این دربسته است. کسی که خودش در و پنجره روحش رو به رحمت خدا بسته و امید رحمت نداره، هیچ رحمت خدا رو جذب نمیکنه. آدمی که دچار سوء ظن هست، حتی اگه کار خوب انجام بده ها خوشحال نمیشه، حتی اگه کار خیر انجام بده خوشحال میشه. چه فایده؟ خیلی ها بودن کار خوب کردن، آخرش که چی؟ شیطان هم خیلی عبادت کرد، آخرش که چی؟ ببینید با یک کلمه اینجوری خودشو کاملا ناامیدانه با قضیه برخورد میکنه و اصلا هیچ خوشحالی برای خودش ایجاد نمیکنه از انجام کار خیر، از انجام کار خیر. برخلاف اونی که حسن ظن داره، اونی که حسن ظن به خدا داره، حتی اگر گناه بکنه، حتی اگر گناه بکنه، از گناهش میتونه نردبان درست کنه بره بالا. خیلی عجیبه. ای حاج آقا، مگه از گناه میشه نردبان درست کرد رفت بالا؟ گناه که باعث سقوط آدم میشه. جواب این هستش که بله، شکی نیست، گناه چیز خوبی نیست، باعث سقوط میشه. اما اونی که حسن ظن به خدا داره، وقتی یه گناهی مرتکب شد، اون وقت با خداوند متعال اینجوری برخورد میکنه که خدایا، تعبیری که امام سجاد یادمون داده تو دعای ابو حمزه، الهی ما عصیتک حین عصیتک و انا بربوبیتک جاهد و لال امرک مستخف بل غلبنی هوای و اعاننی علیه شقوتی. خدا، اون موقع که من معصیت کردم نخواستم در مقابل دشمنی بکنم، نخواستم عرض اندام بکنم، من کیم که در مقابلت بخوام عرض اندام بکنم؟ خدایا هوای نفس بر من غالب شد، دستم در رفت، خدای پشیمونم. ببینید اونی که حسن ظن داره شکست دل با خدا برخورد میکنه و خدا دستشو میگیره بلندش میکنه، خدا بلندش میکنه. در دعای 46 صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام یه تعبیری داره، من تقاضا میکنم ازتون این جمله امامتون رو دقت بفرمایید. امام سجاد تعبیرش اینه: فأجرنا علی ما اصابنا فیه من التفریط. خدای به خاطر تفریط ها و تقصیر ها به ما اجر بده، خدای به خاطر تفریط ها و تقصیر ها به ما اجر بده. برای تقصیر و تفریط کتک باید بخوره آدم، چرا اجر؟ چرا امام سجاد اجر میخواد؟ این به خاطر همینه. اون کسی که حسن ظن به خدا داره بلده چجوری با خدا برخورد بکنه بعد از این که خدای نکرده گناه کرد. من بذارید مثالشو بزنم. یه استاد بزرگواری بود، این مثال رو ایشون میزد، خیلی هم مثال قشنگیه. ایشون میفرمود ببینید اگر تو خونتون مثلا یک شیء عتیقه بسیار قیمتی تو خونتون باشه که نسل در نسل این عتیقه رو نگه داشتید، مثلا یه قوری عتیقه که چند صد سال مثلا دارم میگم نگه داشته شده، خب این قوری رو بچه بزنه بشکنه، پسر داره بازی میکنه بزنه این قوری رو بشکنه، دو جور میتونه بیاد به بابا خبر بده. یکی این که میاد به بابا میگه بابا من قوری رو شکستم. بابا میگه برای چی شکستی؟ میگه خب شکستم که شکستم، چیکار بکنم؟ یعنی قلدری هم میکنه، زده شکسته قلدری هم میکنه. اینجا بابا دو تا سیلی ممکنه تو گوشش بزنه، میگه تو اینو شکستی قلدری هم میکنی. اما یه نوع دیگه هم میشه، و اون اینکه وقتی قوری رو شکست، خود این بچه هم با شکستن قوری میشکنه، خودش هم خیلی شرمنده میشه، خیلی ناراحت میشه. وقتی میاد پیش بابا میخواد خبر بده، معلوم سرشکست است، با خجالت میگه بابا من شکستم. بابا دیگه برای چی تنبیهش بکنه؟ تنبیه برای این که این رو بتونن متنبهش بکنن که کار بدی کردی. خب این که خودش داره میفهمه کارش بد بوده، دیگه برای چی تنبیهش کنه؟ اینجا بابا میگه فدای سرت، بغلش میکنه، چون میبینه این سرشکسته است بچهش، چون میبینه بچهش خودش شکسته است، میگه فدای سرت که شکست، بغلش هم میکنه. حالا اگه آدم یه گناهی در خونه خدا مرتکب شد ولی قلدری نکرد در خونه خدا، نگفت که خدایا، حالا معمولا شاید این کسی اینجوری حرف نزنه، ولی گاهی موقع بعضیا گناه میکنن بهش میگن بابا تو غیبت فلانی رو کردی، میگه کردم که کردم، خوبم کردم، بازم میکنم. ببینید اینجوری گردن کشی میکنه وقتی یه گناه کرده. اما یه کسی هستش که وقتی گناه کرده میگه خدایا حدسم در رفت، من معذرت میخوام، تو مهربانی، ماها نمیفهمیم، گاهی موقع اشتباهاتی هستی که، وقتی در خونه خدا بشکنه تو آغوش رحمت خدا هم میره، بالا هم میبرنش. ان الله یحب التوابین، خدا دوست داره. تو بعضی از روایت داره که ان الله یحب المفتن التواب، خدا اون کسی که خیلی گول میخوره زمین میخوره ولی خیلی هم توبه میکنه، خدا این خیلی دوست داره. ان الله یحب المفتن. مفتن یعنی اون که خیلی مفتون میشه، خیلی گول میخوره، اما خیلی هم توبه میکنه، زود برمیگرده. خدا اینو دوست داره. کسی که حسن ظن داره نه تنها از خدا ناامید نمیشه، بلکه اگه یه گناهی هم بکنه با شکستگی میره در خونه خدا، از اون گناهش نردبان برای خودش درست میکنه. بعضی از این کسایی که سابقه های بد داشتن، شما شاید زندگی هاشون رو شنیدید، افرادی مثل طیب، مثل رسول ترک، مثل کیا که سابقه های بد داشتن، وقتی در خونه خدا رفتن و شکستن، از اولیاء خدا شدن، از اولیاء خدا شدن. مرحوم رسول ترک، رسول دادخواه خیابانی، ایشون جوری بود. خب ببینید خیلی این فوق‌العاده‌ای میخواد، یه آدمی که چاقوکش بود، یه آدمی که مثلا حتی خدا رحمتش کنه، انشاءالله خدا ما رو ببخشه، این تعبیراتو دارم راجع به اون میگم، یه آدمی که مثلا اهل مشروب اینجور چیزا بود یه عمری، ولی چطور شد که یه مرتبه آیت الله استحمد آقای خانساری، این مرجع فوق‌العاده با عظمت و صاحب نفس، میگفت من تو مجلسی که رسول باشه دوست دارم اونجا باشم، چون یه عنایاتی به اون جمع میشه که منم اگه اونجا باشم به هم عنایت میشه. آیت الله خانساری که صاحب نفس بود، میگفت من دوست دارم مجلسی که رسول اونجا هست منم اونجا باشم. گاهی موقع روزه که میشنید تا نیم ساعت بعد از اینکه مجلس تمام میشد میشه هقهق گریه میکرد. خب ببینید آدمی که حسن ظن به خدا داشته باشه، اگه احیانا یه جا هم زمین بخوره، دچار گناه بشه، وقتی میدونه چه خدای مهربانی هست، میدونه رفیقشه، دشمنش که نیست، دو مرتبه در آغوش میگیره او رو، در خونه خدا دو مرتبه میاد، سه مرتبه میاد، ده مرتبه میاد، هر چقدر که به هر حال شد صادقانه میاد در خونه خدا. حسن ظن به خدا یک خصوصیتی که من دیشب وعده کردم و تقاضا میکنم ازتون این رو خیلی دقت بفرمایید، این هست: حسن ظن به خداوند متعال نه تنها حالات خود آدم رو خوب بکنه، درون خود آدم رو خوب بکنه، توکل به آدم میده، اعتماد به خدا به آدم میده، امید به آدم میده، نشاط به آدم میده، آرامش به آدم میده، چون وصل به بی‌نهایتی، چون تو وصل به بی‌نهایتی دیگه، پشتت اگه بگیم مثل کوه خدا هست کمه، خدا که مثل کوه نیست، خدا بی‌نهایت. خب علاوه بر این که این حالات خوب رو به آدم میده، بیرونت رو هم درست میکنه، یعنی مقدرات و سرنوشتت رو هم عوض میکنه. این نکته خیلی مهمه. و از اون طرف سوء ظن به خدا، بدبینی و نگاه منفی به خدا، نه تنها درون آدم رو تاریک میکنه، ناامید میکنه، افسرده میکنه، پژمرده و بینشاد میکنه، مضطرب میکنه، چون تکیگاه نداره. اونی که بدبینه به خدا تکیگاه نداره، خدا رو تکیگاه خودش نمیدونه. نه تنها درونش رو خراب میکنه، بیرونش رو هم خراب میکنه. این نکته رو من یه مقدار میخوام خدمتتون اول روایتش رو عرض بکنم. روایت از امام رضا علیه السلام هست در اصول کافی که حضرت از قول خداوند متعال میفرماید که پروردگار عالم میفرماید انا عند ظن عبدی المؤمن، هر جوری گمان بنده من باشه من باهاش همون جوری برخورد میکنم، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگر گمان بنده من به من خوب باشه باهاش خوب برخورد میکنم، مقدرات رو براش خوب درست میکنم، مقدرات براش خوب میچرخه، عالم براش میچرخه، و ان شرن فشرن، اگر گمان بنده من بد باشه مقدراتش هم بد میشه، عالم هم براش بدبیاری ایجاد میکنه. یعنی در واقع کلام امام رضا علیه السلام، این حدیث که به عنوان یه حدیث قدسی هست، خلاصش این میشه که خوشبینی خوشبیاری میاره، بدبینی بدبیاری میاره، تو بیرون بدبیاری میاره. این من یواش یواش امشب به هر حال بحث اصلیمون همینه و بسیار هم تو زندگی مهمه، توضیحش رو خواهم داد. نقل میکنن میگن، اینو مرحوم جعفر آقای مجتهدی خدا رحمتش کنه، این ولی بزرگوار خداوند متعال رو، ایشون میگفت، میگفتش که توی یکی از این ایلات و عشایر، توی این عشایریا، یه پسری عاشق یه دختری شده بود تو همین عشایری، بعد رفته بود می‌خواست برای خواستگاری این دختر بره، طبق رسم حالا مثلا ایلات و عشایر رفته بود پیش این بزرگ ایلات، پیش اون ارباب مثلا، گفته بود من فلان دختر رو میخوام. خب این ارباب با یه چند نفر رفتن خونه اون دختر. این دخترم بنده خدا پدر نداشت، یعنی فقط یه مادر پیری داشت و خود این دختر بود. خب این ارباب رفت و اون مادر گفتش که دخترتون این فلان پسر میخواد. اون مادر گفتش که اختیار ما دست شما، شما خودت پدر این دختر باش، من این دختر رو به عنوان اینکه شما پدرشی اختیارشو به شما سپردم. اون یه تکونی خورد از این برخوردی که او کرد. اون ارباب گفت خب حالا اگه اختیارش دست منه خیلی خوب، خودم میدونم چیکار بکنم. تا حالا اینجوری مثل اینکه پدر باشه این زن، این مادر اینجوری بهش تکیه نکرده بود، الان به عنوان پدر او رو قرار داد. یه تحقیقی کرد، دید این پسر به درد نمیخوره، گفت تو به درد این دختر نمیخوره، خودم بهترین داماد رو برات گیر میارم و تمام خرج عروسیش با من. جعفر آقا وقتی این رو میگفت گریه میکرد، میگفت یه اربابی که کسی بهش اینجوری حسن زن داره، یه مادر دخترشو اینجوری سپرده، تو اربابی، تو پدری کن، اینجور پشت دختر در میاد. و حالا اگر ما کارمونو به خدا بسپاریم، خدا مقدرات رو درست نمیکنه. اون ارباب گفت من درست میکنم، عروسیش هم درست میکنم، خرجش هم با من. و خدا این کار رو نمیکنه. من خیلی جاها این مثال رو زدم، خیلی مثال قشنگی. میان نادرشاه وقتی که داشتن با سپاهش میرفت به سمت هندوستان در اون جنگی که با هند داشتیم، که اون دوتا قطعه الماس کوه نور و اینا رو برداشت آورد و پیروز هم شد، نادرشاه جلوتر از لشکر خودش، چند کیلومتر جلوتر از لشکر خودش میرفت، رسید به یه آبادی، دید یه پسر بچه یه کتاب زیر بغل، یه قرآن زیر بغلش، کنار کوچه تون تون داره میره. نادر رو کرد به او، گفت پسر جون کجا میری؟ گفت میرم مکتب، درس قرآن داریم. نادرشاه گفتش که چه درسی دارید؟ گفت سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. نادرشاه خیلی خوشحال شد، یه تفعول زد که یه فتحی در پیشه، که این بچه رو خدا تو مسیر ما قرار داده که میگه سوره فتح رو میخوام بخونم و اینا. یه سکه به این بچه داد. اون بچه گفتش که ممنونم نمیخوام. نادر گفت برای چی؟ گفت برای که برم خونه وقتی این سکه رو به مادرم نشون بدم، مادرم من رو دعوا میکنه که این از کجا دزدی کردی. نادرشاه گفت خب عزیزم بگو که نادر بهت داده، نادرشاه بهت داده. اون بچه گفت نه مادرم بیشتر منو کتک میزنه. میگه اگر نادر بود یه سکه نمیداد، یه کیسه میداد، یه کیسه میداد. نادر خیلی خوشش اومد، از اسب اومد پایین، گفت دامن تو بگی. هر چی پول سکه تو جیبش بود ریخت تو دامنش. البته خاک بر فرق من و تمثیل من. یه بچه وقتی گمان اینجوری به نادر داره که این بزرگ سخاوتمنده، نادر اینو ردش نمیکنه، همونجوری طبق گمانش باش برخورد میکنه، طبق گمان این بچه باش برخورد میکنه. وقت از خدا آدم اگر گمان خوب به خدا داشته باشه که خدا من رها نمیکنه، خدا پشت منه، اگر زندگیم به مو بند بشه پروردگار عالم که منو رها نمیکنه که. خدا یه کرمی که تو دل سنگ بود از این سوراخ‌ها رفته بود اون تو، به حضرت موسی نشون دادن که اون کرم ذکر داره، ذکر داره، ذکرشو به حضرت موسی فهموندن که الحمدلله که خدا منو تو دل سنگ فراموش نکرد و رزق من رو رسوند، رزق من رو رسوند. و خدا تویی که محب اهل بیتی رو فراموش میکنه، تویی که سجده برای خدا کردی، تویی که محب اهل بیتی، تویی که گریه کردی برای خدا، تو رو فراموش میکنه. گمان خوب داشتن باعث میشه که خدا عالم رو به چرخونه برات. ولله جنود و سماوات و الارض، تمام آسمان و زمین و موجودات جنود و لشکریان خدا، خدا بسیج میکنه برات، خدا بسیج میکنه برات. واقعا این چنین هستش. در روایات ما هست که تو وسائل شیعه است که اگه 40 نفر برای تشییع یک شخص متوفایی برن و تو نمازش بگن اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا، خدایا ما گمان بد به این نداریم جز خوبی از این ندیدیم، خدا میگه بندگان من تو شماها نمیشناسید اینی که از دنیا رفته، من میشناسم چقدر گناه کرده، اما چون شما اومدید شهادت دادید که این آدم خوبی هست، انی قد عجزت و شهادتکم، من شهادت شما 40 نفر رو قبول کردم و غفرت له ما علمتم ما لا تعلمون، میبخشمش اون چیزایی که میدونم و میذارم کنار، چون شما گمان خوب داشتید به این بنده، گمان شما رو خراب نمی کنم. خدا گمان 40 نفر نسبت به یه شخص گناهکار رو خراب نمی کنه، وقت گمان ما نسبت به خودش رو خراب بکنه. اگه ما گمان خوب به خودش داشته باشیم ما خراب بکنه خدا. اینا حالا مالا روایات معمولیه، بعضی از روایات که شاید فهمش هم سخت باشه. در اصول کافی، تو سفینت البهار، در تفسیر عیاشی، در جاهای مختلف یه روایتی اومده مربوط به آخرت، در مربوط به قیامت داره که خداوند متعال وقتی که حساب یک بنده رو میرسه به ملائکه میگه ملائکه این رو ببرید به سمت عذاب، این اهل عذابه، وقتی این رو دارن میبرن به سمت جهنم. این روایت برمیگرده این شخص با یه نگاه حسرت نگاه میکنه، برمیگرده فقط یه نگاه میکنه، یه نگاه حسرت. خداوند متعال به ملائکش میگه نگه داریدش. چرا این نگاه رو برگشتی کردی؟ گفت خدایا ما ها کز از زن و بک، گمانم به تو این نبود، گمانم به تو این نبود. خدا میفرماید که گمانت به من چی بود؟ اون میگه که زنی به که انتغفر لی و تسکنن الجنه، گمانم این بود که منو میبخشی و منو میبری بهشت. خداوند متعال میفرماید ملائکه من قسم به جلال و عزتم که این در دنیا که بود به من خوشگمان نبود، به من خوشگمان نبود، اما عجیز و کذبه، دروغش هم قبول کنید و ادخلوه الجنه، ببریدش بهشت. عجیز و کذبه و ادخلوه الجنه. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل های دولابی رو، خیلی خوب معنا میکرد. بگفت ببین اولا این که اونجا وایساده، چون ممکنه شما تو ذهنتون بگه خب یعنی چی، مگه انقدر بی حساب کتابی که خدا به یه نفر مثلا بگه این باید که دروغ میگه، دروغش رو بپذیرید ببریدش؟ این که مثلا نعوذ بالله خلاف عدالت خداست. خب اگه دروغه خب دیگه چه حسنی داره که اینو ببرنش بهش؟ این چیزی توش نی. مرحوم حاج اسماعیل آقای دولابی میگفتش که، حالا با تعبیرات خودش میگفتش که این بنده خدا یه پشمی به کلاش بوده که اولا تو قیامت اجازه میدن حرف بزنه، تو قیامت هر کسی اجازه حرف زدن نداره، این که اجازه داره با خدا حرف بزنه، میگه خدای گمانم به تو این نبود، گمانم بود منو ببخشی، این نشون میده که یه چیزی داشته. و این که خدا میفرماید دروغش رو بپذیرید، معنای دروغ یعنی مجاز، خوب دقت بفهم، یعنی این که میگه من خدای به تو گمانم خوب بود، این خالص نیست، این حرفش 100% حقیقت نداره. خیلی عذر میخوام، مثل خیلی حرفایی که ماها اینجا تو نمازامون میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگه این 100% حقیقت داره؟ یعنی واقعا ایاک نعبد و ایاک نستعین ما که خدای فقط تو رو میپرستیم، فقط از تو اطاعت میکنیم، فقط و فقط از تو کمک میخوایم. بابا از هر کسو بین ناکسی گاهی مقادم کمک بخواد رو میندازه. مجاز اینه، یعنی حقیقت خالص نیست، اینو میگن مجاز. امام حسین تو دعای عرفه، وجود مقدس ابا عبدالله تو دعای عرفه میگه خدایا الهی من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی، خدایا اون کسی که اون حقیقتهاش هم ادعاست، تا چه برسه به ادعاهاش. ما یا کنبود و یا کنسته این که میگیم، اگه کسی بگی که خب واقعا داری نماز میخونی، بگی خب بابا واقعا دارم نماز میخونم، اما این حقیقت ادعاست، همین حقیقت ادعاست، 100% خالص نیست، مجازه، قاطی داره. مرحوم آیت الله بهاءالدینی جوونیاش خب با حضرت امام خیلی با هم رفیق بودن دیگه، حضرت امام شبای چهارشنبه گاهی موقع ها جمکران می رفته، گاهی موقع ها. یه شبش چهارشنبه رفته بود جمکران، حجره تاریک بوده. آقای بهاءالدینی صبحش، فردا صبح که روز چهارشنبه باشه، امام رو دید، گفت آقا روح الله دیشب کجا بودی؟ حجرت خاموش بود. امام گفت که رفته بودم جمکران 200 دروغ گفتم برگشتم. چون 200 بار باید اونجا ایاک نعبد و ایاک نستعین گفت دیگه، 2 رکعت داره، هر رکعتش 100 تا ایاک نعبد و ایاک نستعین. گفت رفتم جمکران 200 دروغ گفتم برگشتم. این که خدا میگه این دروغشو بپذیرید ببریدش بهشت، مقصود اینه، این مجازشو، از همین مجازهایی که ما هم میگیم، این ادعاشو، از همین ادعاهایی که ما هم میکنیم، نه اینکه واقعا به معنی که هیچی نداشته این بابا. بالاخره به قول حاج اسماعیل یه پشمی به کلاش بوده که اینجوری، این گمان خوب حتی عذاب اون طرف رو برمیداره. خوشگمان بودن به خدا هم تو دنیا هم تو آخرت مقدرات رو عوض میکنه، مقدرات رو عوض میکنه و این فوق‌العاده است. دلیلش هم اینه، اون تحلیل مطلب اینه. ببینید خداوند متعال مقدراتش بر اساس چیه؟ بر اساس چی تقدیر یکیسی برکت رزق، یکی بی برکت، تقدیر یکی مریضی، یکی شفا، تقدیر یکیسی فرض کنید مرگ هست، تقدیر یکی یه چیز دیگه. این مقدرات رو خدا بر چه اساسی رقم میزنه؟ خداوند متعال مقدراتش بر اساس، البته خیلی چیز هست، ولی مهمترین چیزش اعمال ما، قابلیت‌های ما، ظرفیت ماست. بر اساس اعمال ما و قابلیت ما خدا یه تقدیری برای ما می‌نویسه. یه کسی هستش که اهل مراقبت، اهل تلاش، اهل زحمت، اهل بندگی، اهل رعایت حلال حرامه، این یه قابلیت داره، خدا یه جور براش مقدر میکنه. یه کسی دیگه وله، رهاست، هر چی دلش بخواد میبینه، هر چی دلش بخواد میگه، هر چی دلش بخواد میخوره، خدا یه تقدیر دیگه ای برای اون رقم میزنه. مقدرات بر اساس قابلیت ها، ظرفیت ها و اعمال ماست. مهمترین عامل تقدیرات الهی اینه. خب کسی که حسن ظن به خدا داره، خوب عنایت بفرمایید، اونی که حسن ظن به خدا داره، خدا رو مهربان میبینه، که با دست مهربانش داره عالم رو اداره میکنه، در و پنجره روحش رو به رحمت خدا باز کرده، یعنی ظرف وجودش بزرگه، در و پنجره روحش بازه، این یه تقدیر داره به رحمت خدا. اون کسی که سوء ظن به خدا داره، خدا رو ظالم میدونه، خدا اصلا با من کاری نداره، خدا با من قهره، خب اون کسی که خدا رو اینجوری میدونه، در و پنجره روحش بسته است، مثل همون مثال توپ در بسته تو اقیانوسه. وقتی در و پنجره روحش بسته است، مقدراتش یه چیز دیگه است. پس مقدرات بر اساس ظرفیت ها و قابلیت هاست. حسن ظن و سوء ظن قابلیت های آدم ها رو عوض میکنه. اونی که حسن ظن داره یه قابلیت و ظرفیت داره، در و پنجرهش برای گرفتن رحمت بازه، اونی که سوء ظن داره در پنجره بسته است. لذا امام رضا از قول خدا فرمود هر جوری که گمان داشتید من براتون تقدیر میکنم، ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون. اگه گمان خوب به من داشتید، خوب براتون تقدیر میکنم، رحمت براتون تقدیر میکنم. اگه گمان بد داشتید، بد خوشبینی شما خوشبیاری براتون میاره، بدبینی بدبیاری میاره. کی مقصره؟ آیا خدا بی خودی و همینجوری گتری به یک کسی خوبی میده به یک کسی بدی؟ نه خیر، خودت درست کردی، خودت هستی که درست کردی این تقدیر رو برای خودت. یک کسی ظرفش بزرگ میشه، خودت درست کردی، خدا زیاد تو کاست میریزه. یک کسی ظرفش چپس، هر چی بارون میاد تو این کاسه نمیره، این ظرف وارون است، خودت درست کردی. این تحلیل مسئله هستش. برای همین هم هستش که تو توصیه‌های دینی به ما گفتن که حسن ظن به خدا داشته باشید سر جای خودش، حوادثی هم که دور و برتون پیش میاد تو روزمره زندگیتون تفعل بزنید، فال خوب بزنید. از خونه صبح میاید بیرون، بارون میاد، بگید امروز روز رحمته، فال خوب بزنید. از خونه میاید بیرون، یه رفیقی میبینید، امروز روز صمیمیته. یه سیدی میبینید، فال خوب بزنید. امروز روزی هستش که به اهل بیت دادم، انگار مثل یه قدم میخواد نزدیک بشه، محبت اهل بیت رو از اولش برا من ریختن. یعنی با هر حادثه‌ای که پیش میاد، فال یعنی پیشبینی، فال یعنی پیشبینی، فال خوب زدن، تفعل. این توصیه شده تو دین که مستحبه این کارو بکنید. خود اهل بیت هم این کارو میکردن. پیغمبر فرمود تفعلوا بالخير تجدوه، فال خوب بزنید همون براتون پیش میاد، همونی که فال خوب زدید براتون پیش میاد. در صلح حدیبیه که با مشرکین پیغمبر اکرم یه صلحی کرده بود، که البته مشرکین هم نقض کردن، به هر حال یه قراردادی بود، قرارداد صلحی بود، ولی مشرکین هم نقض کردن. البته پیغمبرم دو مرتبه نرفت با اونا عهد ببنده، بعضیا گفتن پیغمبر هر چی نقض میکردن مشتکین بازم میرفت باهاشون عهد میبست. کجا؟ شما یک مورد تو تاریخ نشون بدید که پیغمبر با مشرکین عهد بسته باشه وقت اونا نقض عهد بکنن پیغمبر بازم بره با اونا عهد ببنده. بابا یه آدم معمولی عاقل این کارو نمیکنه، عقل کل پیغمبر این کارو میکنه؟ هیچ جا ما نداریم اینو، هیچ مفسری این رو نگفته تو تفسیرهای قرآن. حالا به هر حال تو صلح حدیبیه از طرف مشرکین که قرارداد می‌خواستن ببندن، یه کسی اومد پیش پیغمبر از مشرکین. پیغمبر فرمود اسمت چیه؟ گفت سهل ابن عمرو. سهل تا اینو گفت پیغمبر فرمود سهل عمرونا، با اسم این تفعل زد، گفت کار ما دیگه آسان شد، سهل عمرونا. و واقعا هم همین، اون صلح حدیبیه خیلی خیرات و برکات داشت. در ابتدایی که پیغمبر اکرم دعوت می‌کرد امپراتوری روم، امپراتوری ایران رو به اسلام دعوت میکرد، هنوز پیغمبر قدرتی نداشت، هنوز عده و عده و افراد و لشکر نداشت. یه نفر رو فرستاد که خسرو پرویز رو که امپراتور ایران بود و خیلی هم گسترده بود، یعنی در واقع اون زمان دنیای شرق ایران بود، امپراتوری شرق ایران بود، پیغمبر یه پیک فرستاد که او رو دعوت به اسلام بکنه. یکی از این عربای یلاغبا با شطور بلند شد اومد تو دربار، خب همه وایساده بودن میخندیدن بهش، این با این مثلا پای برهنه و با یه لباس مندرسی حالا رفته میخواد خسرو پرویز رو که غرق در مثلا فرض کنی جواهرات و امثال ایناست دعوت کنی که بیاد به دین ما. رفت گفت پیغمبر ما دعوت کرده شما رو که به دین و آیین خدا پرستی بیاد، شروع کرد چیزی گفتن. خسرو پرویز اون نامه پیغمبر رو از خشم و عصبانیت پاره کرد، یعنی هیچ جوابی میخواست به پیغمبر نده. گفت وایسا، یه کیسه خاک داد دست این شخصی که پیک پیغمبر بود، گفت اینو برد و برو پیغمبرتون ببر. یه کیسه خاک داد، این آورد به سمت پیغمبر. خب حالا هر کیسی باشه وقتی نگاه بکنه که خسرو پرویز اون نامه رو پاره کرد با این خشونت و عصبانیت، یه کیسه خاکم فرستاد، میگه واویلا دیگه خاک ما رو به توبره میکشن، دیگه خاک بر سر شدیم. اما پیغمبر وقتی این خاک رو براش بردن لبخند زد، فرمود خاک ایران تحت تسلط اسلام در خواهد آمد، خاک ایران تحت تسلط اسلام در خواهد آمد. ببینید فال خوب زد و همینجور هم شد دیگه، تفعل زد. و از اون طرف چون تفعل مبتنی بر این که خدا رفیق ما داره مقدرات، از این جهت شما خوب ببین، خوب رقم بزن، خب خدا که برات بد نمیخواد که، پس تو فال خوب بزن، همونم برات به وجود میاد، خوشبین باش، برات خوشبیاری میاره. از اون طرف گفتن فال بد نزنید، تطیر فال بد شرکه، اتیارتو شرک کن، فال بد نزنید. صبح که از خونه بیاید بیرون مثلا یه صدای کلاقی کسی میشنوه، عدد 13 میبینه، میگه آقا امروز نحسه دیگه، آقا نمیخواد این چیزا رو بگی، چون این حرفا یه گربه سیاه دیدن و یه صدای کلاق شنیدن و یه عدد 13 مثلا فرض کنید دیدن، این حرفا اگه بخوای به این اعتنا بکنی و فکر بکنی دیگه امروز روز نحسی است، این ندیدن خداست که انگار خدا مقدرات رو رقم نمیزنه، یه عدسه رقم میزنه، یه عدسه کی کردم، یه صدای کلاغ که شنیدم. آقا مگه همین جوریه؟ اینا رو اصلا اعتنا نکن، اتیارتو شر کن، اینا شرکه، کار دست یه کسی است که با این چیزا نیستش که، عدد 13 و 900 روز و این حرفا نیستش که، اعتنا نکن. تو خطبه 79 نهج البلاغه هست، امیرالمومنین برای جنگ نهروان آماده میشد که لشکریانش جنگ با خوارج. اشعث کندی که ستاره شناس بود، از همینایی بود که فال میبینن، مثل بعضی از این مجلات که فال میزنن، خردادیا اینجوری ان، مردادیا اونجوری ان، نمیدونم یه حرفای مزخرفی که اینجا میزنن. اشعث کندی از همین فالبینا و از همین طالعبینا این چنینی بود، اومد به امیرالمومنین، تو نهج البلاغه است، اومد به حضرت امیر گفت آقا من امروز احوال کواکب و ستارگان رو دیدم، امروز نحسه، نرید بیرون. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من صدقک فقط کذب القرآن، اگر کسی تو رو تصدیق بکنه قرآن رو تکذیب کرد، قرآن میگه توکل به خدا کنید، کاراتون انجام بدید. بعد حضرت رو کرد به لشکریانش فرمود سیروا علی اسم الله، با اسم خدا برید. از موفق ترین جنگ های امیرالمومنین همین جنگ بود، کم تلفات ترین و سریع ترین جنگی که به پیروزی رسید، اصلا هیچ اعتنا نکرد. حالا بعضی ها هستن شما ببینید دائم نفوس بد میزنن، نمیدونم پیش اینجور آدم ها نشستی، آدم وقتی میشینه پیش اینا سردرد میگیره، دائم نفوس بد میزن. آقا ما گرفتاریم، ما بیچاره ایم، اصلا بخت با ما یار نیست، اصلا برکت تو زندگی ما نیست، ما رو تلسممون کردن، همش نفوس بد زدن. این خیلی بده. این نفوس بد این چنین زدن، این گز به قول قدیمی ها گزک دست شیطان میده، بهانه میده دست شیطان که ببین این آدم ضعف داره، آدم میتونه وارد بشه نفوذ بکنه، این آدم همش دنبال این هستی که تلسم و سحر رو نمیدونم اینجور چیزا. خب این شیطان میاد اتفاقا سوار این میشه، میگه تو که باور، البته نمیخوام بگم سحر نیستا، سحر واقعیت داره، ولی نه به این گستردگی که الان گاهی باقا بعضی هر کی یه مشکلی پیدا میشه میگه ما رو سحر کردن. واقعا شما نمیدونید چقدر به ما مراجعه میکنن تو این جهت، به خصوص تو مسئله ازدواج. شما نمیدونید چقدر تماس میگیرن. گاهی موقع دو تا خواستگاری میره براش جور نمیشه، یا مثلا برای یه دختر خانومی احیانا دو مورد که میان و جور نمیشه زنگ میزنن میگن که آقا ما رو سحر کردن. یا برای چی؟ خب دو مورد اینجا. بابا خب این دو مورد عادیه، معلومه پیش میاد. چرا آدم زود یه مرتبه میره سراغ یه امور این چنینی؟ توکل به خدا آدم داشته باشه، قرص و محکم، و به هر حال تو این مسائل فال خوب بزنه. ما اگرم چیزی نحسه، عدد 13 و عدسه و گربه سیاه و صدای کلاغ و اینانی، نحسه تو اعمال خود ماست. گاهی موقع اعمال بد ما، گناهان ما، ظلم ما، ایناست که دامنمونو میگیره، برامون بد بیاری میاره، برامون مشکل درست میکنه. حسن ابن مسعود از اصحاب خوبه، از حالا خوبش رو پس میگه، از اصحاب امام هادی علیه السلام بود، آدم معمولی. این میخواست بره خونه آقا، تو بازار که رد میشد لباسش تو ازدحام جمعیت گیر کرد، به یه چیزی پاره شد. از طرف یه اسب سواری از پشت اومد، از کنارش داشت رد میشد، این پاش که از رکاب اومده بود بیرون خورد به شونه این، خیلی دردش اومد. دستش هم مثل که لایی در یه چیزی گیر کرده بود، دو سه تا بدبیاری اینجوری آورده بود بیچاره. خدمت امام هادی تار رسید، گفت آه امروز چه روز نحسیه، امروز چه روز نحسیه. امام هادی علیه السلام فرمود یا حسن هازا و انت تخشانه، تو این حرفا رو میزنی با ما هم نشینی؟ ایام چه تقصیری دارن؟ روز نحسه یعنی چی؟ ایام چه ترمی به ذنب کم مالا ذنبله؟ گناه تو تقصیر یه چیزی میذاری که گناهی نداره؟ تقصیر روز میذاری؟ خودمون هستیم که مشکل داریم، خودمون هستیم که سبک زندگیمون عوض شده، خودمون معیارامون عوض شده. اگه تو ازدواج گاهی موقع اون دختر نجیب و چادری و محجبه و خوب تو خونه میمونه و گاهی موقع ها خواستگار براش دیر میاد، چون معیارهای بعضی از خانواده ها عوض شده، بعضی از جوونا چشمشون یک کسی رو میگیره، به محض اینکه میگیره فوری میرن دنبال او. یعنی تصمیم درست، سبک زندگی وقتی عوض میشه اینجوریه دیگه، تصمیمات درست نیست، رو معیار نیست. تو چوبایی که میخوریم به خاطر خودمونه. خدمت امام زمان علیه السلام رسید، علی ابن مهزیار اهوازی، اینو مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، مرحوم محدث بهرانی در کتاب عوالمش نقل کرده، مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الثاقب نقل کرده، خیلی آوردن. علی ابن مهزیار خدمت حضرت ولی عصر علیه السلام رسید. وقتی رسید، حالا جزئیاتی داره که من اون جزئیات رو نمیگم، میگه دیدم آقا نشسته جزئیات شمائل امام زمان رو نقل کرده. چشم حضرت چجوری بود، ابروی حضرت چجوری بود، موهای حضرت چجوری بود، لباسی که تن آقا بود چجوری بود، چجوری حضرت نشسته بود، جزئیات رو نقل کرده. علی ابن مهزیار 20 سال به عشق دیدن امام زمان رفت مکه، ولی گیرش نیومد دیدن امام زمان. 20 سال بعد از 20 سال، سال 21 بود که به هر حال تونست حضرت رو خدمتش برسه. وقتی رسید سلام کرد، حضرت جواب سلامش رو با مهربانی داد. بعد طبق این نقل فرمود یا ابوالحسن، کنیه علی ابن مهزیار ابوالحسن بود، یا ابوالحسن قد کنا نتوقعک لیلا و نهارا فما الذی بتعبک علینا، شب و روز ما منتظرت بودیم، چرا دیر کردی؟ الله اکبر. علی ابن مهزیار از خجالت می‌خواست آب بشه که خدایا من 20 سال دنبال امام زمان بودم، اونم ایام حج، امام داره میگه من شب و روز منتظر تو بودم، تو خیال میکنی عاشقی که 20 سال فقط ایام حج به یاد من بودی و دنبال من اومدی، من شب و روز منتظرت بودم. قد کنا نتوقع و که لیلن و نهارن، شب و روز منتظر. فمن الذی پدر دیگه، پدر اشتیاق به بچه داره بیش از اشتیاقی که بچه به پدر داره. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. علی ابن مهزیار گفتش که آقا من کسی رو نداشتم منو بیاره خدمت شما، کسی رو نداشتم. حضرت طبق این نقل سرشونو پایین انداختن که چش تو چشم علی ابن مهزیار نشه، چون می‌خواست یه چیزی بگه شاید او خجالت بکشه. حضرت سرشونو پایین انداختن فرمودن لا، نه اینجوری نیست. علی ابن مهزیار نگو من کسی رو نداشتم. کسی رو نداشتم چیه؟ ما خودمون میایم. راهنما نداشتم منو بیاره پیش شما چیه؟ ما خودمون میایم. بعد حضرت شروع کرد اون گیرهای کار رو گفتن. گفت علی ابن مهزیار شما رفتید دنبال دنیا، حرص دنیا زدید. مهدی فاطمه دیگه ازتون دلبری نکرد، دلبرتون رو عوض کردید. لکن نکن کسرتم الاموال و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین. به هم دیگه زور گفتید، ظلم به هم دیگه کردید. گیراتون ایناست، اعمال خودتون باعث شده محجوب باشید. چرا تقصیر رو گردن اینو میندازید؟ راهنما نداشتم چیه؟ راهنما چیه؟ ما خودمون میایم. گیرتون تو کارهای خودتون هستش. ان شاءالله که بتونیم اعمال خودمون رو بازبینی کنیم، به خدا خوشبین باشیم، به مقدرات الهی حسن ظن داشته باشیم. خوشبینی خوشبیاری میاره که ان شاءالله برای هممون همینجور باشه. گفت داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، جز خالق اکبر که از آن داغ خبر داشت. داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، جز خالق اکبر که از آن داغ خبر داشت. خدا رحمت کنه عاشق حسین کبیر رو در قم، همین اواخر دنیا رفت. یه آدم لوتی مسلک، عارف مسلکی بود، شیخ عجیب و غریبی بود، با مرحوم طیب رفیق بود، ولی بعد اومد روحانی شد و شیخ شد. اصلا یه چیزی بود، یه تک پسر داشت به نام غلام رضا که تو جبهه شهید شد. تک پسرش بود، خیلی عشق به این پسرش می‌ورزید که خودش میگفت نیمه شبی بود بچم تو جبهه بود، یه مرتبه حس کردم قلبم داره تیر میکشه، بلند شدم فهمیدم یه خبری. صبح بهم خبر دادن همون موقع شب پسرت شهید شد. ایشون میگفت دیگه از اون به بعد جیگرم میسوخت. اونایی که دیده بودن شیخ حسین کبیر رو دیده بودن ها، ایشون تو زمستون گاهی موقع میرفت تو حمام زیر آب دوش آب سرد، میومد جلو پنکه میشست. خانومش میگفت تو زاتوریه میگیری میمیری، آخه این چه وضعیه؟ عاشق حسین کبیر میگفت خانوم جیگرم میسوزه. خانومش میگفت بابا این سوز دل با این چیزا خنک نمیشه که، اون یه سوزش دیگریست. گفت داغ بچه دارم. گفت حالا میفهمم امام حسین چی کشید. گفت حالا میفهمم امام حسین چی کشید. بعد خودش میگفتش که یه شب میگفت امام حسین رو دیدم تو خواب. ابا عبدالله فرمود شیخ حسین یه عمری روزه علی اکبر رو منو خوندی اما نفهمیدی داغ بچه یعنی چی. الان یه مقدار میفهمی که داغ بچه یعنی چی. داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، جز خالق اکبر که از آن داغ خبر داشت. یه لحظه اومد بالین علی اکبرش که قرار گرفت ابا عبدالله، به قول شیخ جعفر شوشتری امام حسین اونجا مرد. ابا عبدالله شهادتش اون موقعی بود که تیر خورد و از اسب افتاد، اما شیخ جعفر میگه مردن امام حسین بالین علی اکبرش بود که صورت به صورتش گذاشت، گفت علی دنیا بعدک الافا، دیگه خاک به سر دنیایی که تو توش نیست. خدایا به آبروی امام حسین و فرزندش دست ما رو از دامانشون کوتاه مفرما.